مطمئن نشویم که ایران دنبال سلاح اتمی نیست، تحریم ها سر جایش باقی خواهد ماند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد پس از درگیری های خونین سه روز گذشته در ترابلس، تانک های حکومت لیبی در خیابان های این شهر به حرکت در آمدند. امروز ده ها تانک در این شهر به حرکت در آمدند و تعدادی از واحدهای ارتش ملی در گلوگاه‌های اصلی پایتخت مستقر شدند. یکی از مقامات امنیتی اعلام کرد در شهر بنغازی در یک سوءقصد با مواد منفجره به کاروان سرهنگ عبدالله السطی فرماندار نظامی این شهر یک نفر کشته و یک نفر مجروح شد و در انفجار به چند اتومبیل آسیب وارد شد. دوریس لسینگ، کهنسالترین برنده نوبل در ادبیات روز گذشته 17 نوامبر در 94 سالگی دیده از جهان فرو بست. وی 6 سال پیش از مرگش در 88 سالگی موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی شد. شاید آن چیزی که دوریس لسینگ و مسیر زندگی او را برای ایرانیان جالب و جذاب می کند آگاهی از محل تولد اوست. این نویسنده بریتانیایی در ایران در سال 1919 از پدر و مادر انگلیسی در کرمانشاه متولد شد که در 6 سالگی به کشور افریقایی رودزیا مهاجرت کردند. وی نویسندگی را از سال 1950 آغاز کرد و او با اسم مستعار جین سامر می نوشت. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای لس آنجلس با آسمان نیمه ابری حداکثر 64 درجه فارنهایت است که در ساعات شب به حداقل 44 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا رازهاونیازها.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
بله، من 2 تا سوال داشتم. یکی در رابطه با زندگی زناشویی خودم هست، یکم در رابطه با دخترم. در رابطه با خودم سوالم این هست که من شوهرم، البته من خودم هنوز کار پیدا نکردم، ایشون فقط دارن کار میکنن. 2 بچه داریم، 14 ساله و 10 ساله، و هر وقت که ایشون میرن خرید میکنن خیلی خوشحاله از خریدی کرده، ولی من که میرم خرید میکنم به خصوص برای بچه‌ها، همیشه داد و بیدادشون را میندازه که ما پول کافی نداریم و نمیدونم به زور من اینقدر تونستم جمع بکنم یا اصلا نمیتونم جمع بکنم. من اصلا واقعا گیجم، نمیدونم که
گیجی نداره عزیز، ممکنه حرفشون درست
باید...
نه صبر کنید، شما با موضوع چی کار دارید؟ با اینکه ایشون خودش خرج که میکنه خوشحاله، من که خرج میکنم ناراحته، این موضوع شما نیست. موضوع شما این است که شما و ایشون با توجه به درآمدتون خرج‌های لازم رو می‌کنید یا غیر لازم. اگر ایشون خوشحاله و صبر کنید، اگر ایشون خوشحال و خرج بیخودی می‌کنه کارشون غلط. اگر شما ناراحتید ولی کاری که می‌کنید غلطه، خب ایشون حق دارن. نه، موضوع چیه؟ شما اینکه شما کار می‌کنید یا نمی‌کنید در واقعیت اثری تو زندگی‌ها داره که نباید داشته باشه، ولی اون بس کنار. شما من بگید که استدلال ایشون برای خریدای شما چی؟
بله، من آقای دکتر فقط خریدهای خوراکی خونه رو میکنم طبق نظر خودشون، و گاهی که با بچه‌ها میریم بیرون مثلا یک تیشرتی یک شلواری براشون میخرم همیشه گله دارن، ولی خودشون میرن خیلی خیلی بیشتر از چیزی که من خرید میکنم یا هرچه بچه‌ها بخوان. من معمولا سعی میکنم که مقاومت کنم در برابر هر چیزی که بچه‌ها میخوان، سعی میکنم هر چیزی که نیاز داشته باشن بخرم، ولی پدر هیچ وقت این مقاومت رو نداره، براشون میخره، ولی همیشه گله از این داره که ما نمیتونیم پس انداز
کنیم. حالا نه صبر کنین، حالا نه صبر کنین، صبر کنین. همون افراد تکرار. خب اگر شما بهشون بگید عزیزم تو چیزی که برای بچه‌ها خریدی به نظر من ضروری نبوده، این یه دونه خریدی ما دوتا اینا داشتن، این چیزی که من خریدم برای اینا ضروری بوده، در وقتی که به بحث و گفتگویی برای حل مسئله یا روشن شدنش هست، ایشون پاسخش چیه به شما؟ این که پول ندارم
اونجا معمولاً به من جوابی نمیده.
خب پس تموم شد، پس تموم شد.
بله جواب نمیده، ولی بعد دوباره که مثلا هفته بعد ده روز بعد یک برنامه خریدی پیش میاد، دوباره این مثل فیلم چی میگن این سریال های تلویزیونی دوباره این صحبت ها شروع میشه.
بنابراین شما رابطتون سالم نیست، رابطتون درست نیست، مسائل با هم به درستی تر نمی کنین، حل نمی کنین، اشکال اونجاست. اگر حرفی نه، من مطمئنم ایشون قبول ندارن، برای که از طریق استدلال شما متوجه شدم، چون شما موضوع رو نبردید سر اینکه این کار اهم از اینکه من بکنم یا او درسته یا غلطه، شما بردید سراغ اینکه او چون پول در میاره او دوست داره خرید کنه، من که خرید میکنم میگه اشکال داره. یعنی میخوام برداشت خودم به شما بگم، بنابراین خرید شما یا ایشون میتونه درست یا غلط باشه و تمام. اما این که ایشون حرفش این باشه که من چون پول در میارم من حق دارم تصمیم بگیرم، نه توی که پول در نمیاری، خب اون موقع عرض کردم متاسفانه این یه واقعیتیست، ولی واقعیت سخت تلخ غلطه بد خطرناکیست. خب اونجا اشکال ما اونجاست، ولی وقتی شما بهش اینو میگید، اگر یه آدمیست که یه اعتراضی میکنه و پای اعتراضش به عنوان یه بحث و گفتگو میسته، نمیتونه جواب نده، اونجا خب یه اشکال دیگری هست به عنوان رابطتون. حالا به من بگید غیر از این ماجرای خرید، ایشون در جهت کار کردن یا نکردن شما چه نظری دارن؟
والا خیلی موافقن که من برم سر کار، و من خیلی دارم تلاش میکنم، ولی تا حالا نتونستم کار پیدا کنم برای خودم.
شما چه مدتیست در کجا الان از کجا تلفن میکنی؟
من الان در امریکا هستم.
چه مدتیست در امریکایی؟
15 سالیه که اومدم، وقتی که ازدواج کردم با شوهرم اوایلش متاسفانه مشکلاتی داشتن، مادرشون اینا مریض بود، میبایست مرتب پشت سر ایشون ما مسافرت میکردیم، من هر جایی میرفتم کار پیدا میکردم میبایست بیام بیرون از این استیت بریم به استیت دیگه، دوباره میرفتیم اونجا.
چرا؟
من
چرا برید استیت دیگه؟
کارش رو ول میکرد که به دنبال مادر باشه.
مادرش جا به جا میشد استیت به استیت شما.
بله مادر میخواست در یه جایی باشه که همه بچه هاش دورش باشن، بعد خب این جا به جا می شد چون بچه کوچیک خانواده بود اینو تکونش می دادن و
یه دفعه منم عزیز باز ببینید ایشون یه جایی میخواد دور بچه هاش باشه، بچه هاش همه یه جان، شما یه جای دیگه، از یه دفعه آدم میکنه، ولی استیت به استیت که ایشون را نمی افته.
بله تا اینکه مادر فوت کرد و بعد خودش به دوباره دیگه کارش رو عوض کرد، به خاطر اینکه خوشش نمی اومد از محل کار، و منم با دو بچه راستشو بخواین خیلی چی میگن خیلی توان احساس توان نمی کردم که مقاومت بکنم بگم که نه من نمیام همینجا باید بمونیم یا اینکه خلاصه من هر جایی میرفتم کار پیدا میکردم کارهای مثل چایلد کیر و اینها که بتونم خودم رو به ثباتی برسونم. بعد 6 ماه بعد 9 ماه میبایست میامدم بیرون که جمع جور میشدیم و میرفتیم به یک ایالت دیگه. بعد این ایالت آخری که اومدیم باز هم دوباره بعد 6 ماه بعد 1 سال این میخواست موف کنه، ما 1-2 سالی خونمونو توی حراج گذاشتیم که فروش نرفت. یعنی توی اون 2 سال من همش فکر می‌کردم که ما بالاخره می‌خوایم بریم که نشد و سر کارش بهش یک سری پروموشن ها دادن و فعلا همینطوری مونده. ولی من چی میگن دست از پا درازتر همینطوری بیکار موندم متاسفانه.
البته من استدلال های شما رو میفهمم. ببینید عزیز، احتمالم داره خیلیاش به واقعیت حقیقت نزدیک باشه، ولی این تصویر و تصور که ایشون استیت به استیت میرفت دنبال مادرش، بعد معلوم شد چالی دفعه رفته، بعد حالا خودش را میفته، احتمال داره ایشون هم ویژگی روانی داره که وقتی با مسئله و مشکلی روبرو میشه فکر کنه فقط باید بره یه جای دیگه چون با خودش مسئله مشکل. خب اون گرفتاری های دیگر شماست، ولی حالا شمایی که این ماجرا رو به این صورت مطرح کردید، من فکر کنم اگر زن و شوهری هستن که میبینن حرف همون نمیفهمن، مسئله شما نمیتونن به درستی طرح کنن و حل کنن، بهترین کار حقیقت آتش بسته. آتش بست شما براتون است که هر وقت بچه هرچی خواستن بگید برو باباتون بخور. اولا به دو دلیل، یکی اینکه به گفته شما ایشون براشون میخره، پس شما نگران نداشتن چیز بچه ها اون چون که میخوان نیستید، و دوم بگید این دعوار هم نداره، چرا بی خودی خودتون درگیر میکنید؟
بله باشه.
یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی بیاد مسئله رو یه جوری بخوایم حل کنیم تا اینکه
بله
بخوایم
به دعوا. همین منم سعی کردم که به طلاق و دعوا و چون
اصلا این موضوعی که آدم نیست عزیز. خب شما ببینید عزیز، شما از حرفاتون پیداست که مسائل و مشکلاتی در زندگی زناشویی با هم داشتی تو داری. بر اساس حرفای شما اون آگاهی و دانایی و توانایی رو برای حل مسائلتون نداری. این گرفتاری ها ادامه پیدا کرده و چون به دلایل بسیار ترجیح شما این است که کنار هم باشید، تنها راهش همون کوری کریلالیه دیگه. یعنی من برم وارد مرحله بیهسی و بیهساسی بشم، تا از طریق این مرحله بیهسی و بیهساسی یه زمینه ای رو پیدا کنم و فراهم کنم که یه مقدار به اشکالات و اختلافات اونقدر نینجام، راه دیگری و کار دیگری شما نخواهید داشت. به همین جهت است که به نظر من اون موضوع رو که رهاش کنید، چیز دیگری هست یا نه، یعنی تو همین زمینه، چون من به پیام ها رسیدم، اگر خواستی راجع به بچه ها صحبت کنیم
نه دیگه در اون زمینه
پس بذارید
فرمایش شما رو گوش میکنم همین آتش هست
و روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشتم صحبتون با هم ادامه بدیم. شما رجمن با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 11 صبح از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200 310-657-3200.
آیا از بانک ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم. کی که محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندم رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرایی که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
با شکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس، کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط 249 24 دسامبر معین، شادمهر عقیلی و آرش، 25 دسامبر ابی، اندی و منصور. تلفن اطلاعات و رزرو پکیج 855-859-8585. Sponsored by Telecom House.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آی دکتر، در رابطه با دختر 14 سالم هستش، میخواستم توصیه های شما رو در رابطه با داشتن دوست پسر بدونم، چون ایشون به نظر میاد تمایل داره که دوست پسری داشته باشه. بعد من البته من نوارای شما رو هم دارم، ولی در رابطه با داشتن دوست پسر توصیه‌ای درش پیدا نکردم. اگه میشه لطف کنید.
اصلا توصیه‌ای ندارم عزیز، این قاعده کلی نداره. دختر 14 ساله شما اولا مهم این است که خودش در جهت آشنایی شناخت با خودش در کجا قرار گرفته. براش پسر اولا چه معنی داره، تو چه سنش، چگونه رابطه‌ای، در چه حدی، به چه شکل و فرمی، و اینا نه احتیاج به سفارش من شما و یا احتمالاً توصیه‌ای داره. بعدم مهم این است که بچه های دوربرش، اون 3 تا 4 تا 5 تا دوستی که داره یا دوستای صمیمی، اونا با این موضوع چگونه برخورد میکنن، برای که احتمالاً فرزند شما هم میخواد اونگونه عمل کنه. حالا یکیشون ممکنه دوستی پیدا کرده یا دیگری پیدا نکرده، دختر شما پیدا کنه. اما اینکه شما بتونید خط و خطوطی بهش بدید، معمولا چیز دیگری بهش اضافه میکنید. تنها حرفی که ممکنه بزنید که او خودش بیشتر از شما میدونه این است که این رابطه نمیتونه جنبه جنسی پیدا کنه یا حتی در یه حدی جسمی، همین. و الا اگر دختر شما از پسری خوشش اومد، اگر دلش خواست باش حرف بزنه، اگر تو مدرسه رفتن یه گوشه ایستادن با هم صحبت کردن، نه کسی اون رو مانع میشه، نه تعجب آوره. بعدم بسیاری از اوقات بچه‌ها وقتی که چنین کنن تو این سن و سال، احساس میکنن یه کسی هستن یا یه کسی شدن و یه جزی از رشدشونه. موضوعش فقط این است که مسئله یا درد و دردسری بیش از حد درست نکنه. حتی اینکه به هم مثلا توجه کنن، علاقمند بشن، بعد به هم بزنن، بعد یه هفته حتی یه ماه غمگین باشه، ناراحت باشه، گریه کنه، احساس بدی بکنه، مهم نیست. برای که به هر حال اینا یه مسیری است که بچه‌ها حالا به گونه‌های مختلف متفاوت میرن. تنها گفتم حرفی که بهش زد که او خودش بیشتر و بهتر از شما میدونه، از شما مگه بشنوه تعجب میکنین چرا بهش گفتید؟ مثل که آدم به بچهش بگه زیر ماشین نریا، خب معلومه نمیخواد بره. همین
آقای دکتر
جان،
از تکست هایی که از دوستاش من دیدم، بعضی دوستا رو دوستاش دوست پسر دارن و میبینم که دارن میگن که آره دوست من منو بوسیده، نمیدونم، یا اینکه دوست من منو نبوسیده، از دستش خیلی عصبانی ام. اینا با توجه به اینکه دور و وریای اینجوریان، چطوری ما به عنوان مادر یا پدر میتونیم از اون مسائل جسمی چطوری میتونیم بچه‌مون رو دور نگه داریم؟
من اصلا گفتم فرقی نمیکنه، یعنی گفتن شما عرضم دقیقا همین بود، شما بگید تا نگید فرقی نمیکنه، یه تعجب میکنه. گفتم مثل این است که شما به بچه‌تون بگید مثلا بیرون از خونه غذا نخوری یا خودتون زیر ماشین پرت نکنی. اولی رو میدونه حرفتون بیخود، دومی فکر کنه برای چی به من میگی؟ چون بچه‌ها تو این سن و سال میگی تو سی دی من نیست. چرا؟ تو سی دی من این است که شما وقتی رسیدید به اون سن و سال این تیکش توجه نکرد. فرزند شما صبر، همون 13 تا 19، فرزند شما چیزی که باید بشه شده. حالا دیگه تمام صحبت و گفتگوی شما حتی درست باشه بلدن باشید میتونه حادثه بدی که شما دوستان دارید شما بر اتفاق بیفته. اتفاقا در اونجا عرض کردم نقشی به اون صورت ندارید. بچه‌ها تا 12-13 سالگی یا تا بر مرحله بلوغشون یا اونجایی که در ارتباط با دیگران قرار میگیرن، یه جهان بینی، باورهایی، یه مقدار ایده های ثابتی دارن که بر مبنای اون عمل میکنن و بنابراین گفتگوی پدر و مادر برخی از اوقات یه چیزایی رو به ذهنشون میاره اگر مطلب تازه یا متفاوتی باشه. فعلا حرفایی که بچه ها 10 بار و 100 بار و 1000 بار مستقیم و غیر مستقیم در این باره شنیدن اونو به خوبی میدونن. بعدم همیشه من عرض کردم پدر و مادر هر وقت فکر میکنن فرزندشون چیزی رو نمیدونه حتما بهش بگن، ولی وقتی که او میدونه دلیلی در بیشتر موارد حتی برای گفتن یک بارش هم نیست. بنابراین شما هر چی فکر میکنی ضرورت داره او بدونه و نمیدونه بهش بگید، ولی اگر میدونه، گفتم مثل این که نه خودتو زیر ماشین پرت نکنی، دلیلی برای گفتنش وجود نداره. و بعدم شما به یک کشوری آمدید که در شرایط عادی معمولا بچه های شما به خاطر حال و این احساسایی که دارن آسیبی نمیبینن، به دو دلیل. یکی اینکه وقتی این کارو میکنن با بار گناه و فشارها و خطراتی که مثلا در ایران باش روبرو هستن یا بعضیاشون هستن روبرو نمیشن. دوم برفرض که حتی اشتباه بکنن، هر جور که من و شما اشتباه میدونیم یا خودشون اشتباه میدونن، اتفاق خیلی عجیب و غریب و بزرگی نیفتاده. یعنی به همین جهت هست که موضوع کاملا رنگ باخته. ببینید شما در ایران این مسائل برخی از اوقات ناموسی و مرگ و زندگیه. اینجا نه مسئله ناموسی است نه مرگ و زندگی، بلکه یه انتخابی است که مثل هر انتخاب دیگه میتونه درست یا غلط و خوب یا بد باشه یا مفید و مضر، و به همین سادگی است. چون موضوع رابطه پذیرفته شده است، اون رو کارش نمیشه کرد. حالا بچه ها با چه نیتی، با چه هدفی، با چه شدتی دنبالش برن، بعدم با رفتن دنبال اون چه چیزهایی رو خراب میکنن، زیر پا میذارن، به هم میریزن، اونا موضوعی است که میتونه مطرح باشه. اینه که شما یه جایی ممکنه به این نتیجه برسید که این پسر، نه تا پسر، این دختر برای فرزند شما بسیار بد است و خطرناک، و بنابراین باید یه راهی پیدا کنید برای تمام کردن. چه زمانی است که نه، ای بسا این دختر و حتی این پسر برای دختر شما میتونه نه تنها مضر رو بد نباشه، حتی مفید است و کمکش میکنه. به همین جهت است که چون موضوع دیگه اون چهره بد منفی غلط خطرناک رو نداره، بلکه موضوع تناسب و اندازه هست و اونه که تعیین کننده است، اینه که من و شما نه قرار خیلی نسبت بهش حساس باشیم نه نسبت بهش به گونه ای عمل کنیم که واقعا بی اعتنا و بی توجه، برای که هر دوتاش احتمالا اشتباه است.
بله،
برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
یک دنیا ممنون.
خواهش کنم، تمنا میکنم.
خدا نگه.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید جان.
الو سلام دکتر، حالا کنید.
سلام بفرمایید.
ببخشید من با شوی شما زیاد آشنایی ندارم، ولی از طریق خواهرم و مادرم خیلی تجربه شما رو شنیدم.
اونا دروغ گفتن عزیز.
و به این دلیل خواستم که بهتون زنگ بزنم که یه مشورتی با شما بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم هست.
از کجا تلفن میکنید؟ امریکا هستی؟
بله.
چه مدتی است امریکایید؟
از سن 12 سالگی.
اوکی. چند خواهر برادر داری؟
یه خواهر بزرگتر.
چند سال بزرگتر عزیز؟
یه سال و 3 ماه.
اوکی. اون وقت شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من اینجا اندرگراد بایولوژی خوندم و الان دارم توی سیلز کار میکنم. MBA امو سال پیش تموم کردم.
Very good. خب چه خبر است؟ موضوع مسئله چه؟
والا امشب میخواستم از شما در مورد یه رابطه که با یک پسری که الان دارم صحبت کنم. من تقریبا یه سال هستش که با یک پسری آشنا شدم از طریق یکی از دوستای خوبم باشون آشنا شدم، ولی تمام این مدت که با هم دیگه دوست بودیم از راه دور با هم دیگه دوست بودیم و اوائلش تقریبا
یعنی همدیگر اصلا ندیده بودید 6 ماه؟
نه چرا، همدیگر رو میدیدیم ولی تقریبا شاید یکی دو بار در ماه همدیگر رو توی ویکند ها همدیگر رو میدیدیم، ولی چون که فاصلمون دور بود از همدیگه تو هم توی هفته همدیگر رو زیاد نمیدیدیم.
چون چند سالشه؟ ایشون چند سالشه عزیز؟
ایشون 36 سالشون هست.
ایرانی هستن دیگه؟
نه خیلی، ایشون عرب هستن.
اون وقت چه مدتی در امریکاست؟
تقریبا فکر کنم 6 سال هستش که الان در امریکا هستش.
چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مدرسن خوندن و توی کشور خودشون مدیکال سکولشون رو تموم کردن و رزیدنسشون رو تموم کردن و بعدا تصمیم گرفتن که بیان اینجا که تحصیلات آمریکایی بگیرن. خلاصه رزیدنسی و فلوشیپشون رو اینجا تموم کردن و بعد از تحصیلاتشون دنبال کار گشتن.
اوکی. خب چه خبر از رابطتون؟
خلاصه رابطه خوبه، فقط تنها مشکل ما مسافتمونه. اول که با هم آشنا شدیم تقریبا 3-4 ساعت بیشتر با هم دیگه فاصله نداشتیم و میتونستیم بیشتر هم دیگه رو ببینیم، ولی یکی دو ماه بعد از اینکه با هم دیگه آشنا شدیم ایشون بعد تصمیم میگرفتن که کجا کارشون رو شروع بکنن و چند ایالت مختلف مصاحبه داشتن و در اون موقع یه خود مشکل بود که در مورد این صحبت بکنیم با هم دیگه، برای اینکه واقعا معلوم نبود که ریلیشنشپ ما کجا بره چون که تازه با هم دیگه آشنا شده بودیم و ایشون تصمیم گرفتن که یه کاری رو دنبال بگیرن که فاصله ما از هم دیگه دورتر میشد، از نظر اینکه بیشتر تصمیمشون رو به خاطر این گرفتن که از نظر مالی کار بهتری بود، ولی میدونستن که فاصله ما با هم دیگه دورتر میشه. مشکل ما الان اینه که حالا دوست داریم که با هم دیگه توی یه شهر زندگی بکنیم هرچه زودتر که بتونیم، اولا که با هم دیگه آشناییمون بیشتر بشه و انشالله اگر همه چی درست باشه یه زندگی با هم دیگه شروع کنیم. فقط مشکل ما اینه که این ایالتی که ایشون انتخاب کردن در مورد کاری برای من خیلی سخت میشه که کار پیدا کنم و من الان خیلی وقت هستش که خودم تنهایی کار کردم و زندگی
مو
درست کردم و
حالا یه سوال عزیز، ایشون اونجا کار پیدا کرده یا نکرده؟
بله ایشون کار پیدا کردم.
به عنوان چی؟ چرا؟ چجور دنبال چجور کاری بوده اگر ایشون پزشکن؟
ایشون مصاحبه میکردن با جاهای مختلف و آفر داشتن و باید بین 2-3 تا آفر انتخاب میکردن و ایشون انتخابی رو که کردن ایالتی بودش که از من یه ذره دورتر.
حالا شما در کدوم ایالت هستی؟
من الان DC زندگی میکنم.
خب ایشون در منطقه شرق امریکا در
ایشون جنوب امریکا زندگی میکنن.
نمیدونم DC و مریلند و نمیدونم اون ویرجینیا و اینا جا برای ایشون نبود اون منطقه؟
مصاحبه کردم برای چند تا کار اینجا، ولی مشکل این بود که درآمد کاری توی شهرهای بزرگ برای ایشون کمتر از اون آفری که گرفتن توی یه شهر خیلی دورتر و نیازشون برای دکتر بیشتر بهشون پول میدادن و برای همین اونا انتخاب کردن.
حالا البته متوجه این بحث اقتصادی هستم، ولی شما هم طور که الان موضوع شما تنها مسائل اقتصادیتون نیست، ایشون هم باید به یه چیز دیگه نگاه کرده. میفهمم که چون برای رابطه با شما تصمیم قطعی نداشتن رفتن اونجا. حالا یه سوالی از شما دارم. ببینید از شما 33 سالتون اصلا وقت این نیست که شما بازی بکنید هنوز. شما فرض بفرمایید که اگر این موضوع براتون جدیه که من شک دارم به دلایل بسیار، برای که ایشون که 6 ساله از یک کشور عربی آمده، این که منتالیتی شرقی و عربی رو نداشته باشه برای من باعث تعجبه، نمیخوام بگم. و اون معمولا برای یه دختری که 21 سال عمرش تو امریکا بوده و از ایرانه، قاعدتا نباید خیلی دلپذیر و دلچسب باشه، ولی شما میگید هست. من نمیدونم، من اگر جای شما باشم برای که تکلیف این رابطه روشن بشه، باشم یه ما میرم اونجا، یه ما مرخصی بدون حقوق بگیرید برید اونجا و بعدن ببینید تو اون یک ما، مثلا اگر با هم باشید تو خودتون رو در شرایط و وضعیت مختلف بدونید، یه ایده ای پیدا میکنید که چه کنید. بعدم اگه یادتون باشه علت که ایشون رفتن اونجا به خاطر مسائل مالیه و شما احتمالاً اونجا میتونید یه جور کاری، حالا شاید با نصف این درآمد پیدا کنید، ولی اگر به مجموع این موضوع نگاه کنید، خب درآمد کمتری هر دو خواهید داشت ولی هزینه خیلی کمتری هم. حالا البته اون بحث من نیست، شما در 33 سالگی نمیتونید عزیز یه چیزی رو توی هوا و لیمبو نگه دارید که حالا ببینیم میشه یا نمیشه، وقتی که 2-3 سال دیگه گرفتار میشید. این است که من معتقدم شما پاشید یه ما برید اونجا، البته ممکنه بعد از یه هفته فکر کنید عجب اشتباهی کردم برگردید، یا ممکنه یه ما برید اونجا متوجه بشید نه، یه 2 هفته دیگه بمونید یا حتی 4 هفته دیگه بمونید، برای که موضوع براتون مهمه، برای شناخت هم دیگه، برای تصمیمتون. بنابراین موضوع شما هر دو بیش از اونی که، البته نمیخوام بگم بیش از اون، به اندازه‌ای که مسئله درآمد کارتون مهمه، مسئله ازدواجتون و رابطتون هم مهمه. بنابراین این دوتا رو از این طریق که خیلی بهتر میتونید انجام بدید، مثلا الان فصل فرض کنید تعطیلات هم هست، یا 1-2 هفتهش هم شما اینجا میتونید بدون این که گرفتار بشید از این ور یا از اون ور داشته باشید، یه ما برید اونجا با این نیت که یه ما میخواید برید، خواستید کمتر بمونید، خواستید بیشتر بمونید، ببینید که با تصمیمتون به کجا میرسید، ولی موضوع رو تو هوا اینجوری نگه ندارید عزیز. و الان وقت من به این نتیجه میرسم که دنبال بهانه میگردید ازدواج نکنید.
والا موضوع این کاری که اتفاقا خیلی خیلی حرف خوبی شما میزنیم، ولی اگر که من از کارم نتونم مرخصی بدون پی بگیرم اون وقتی، برای اینکه من الان تنها دلیلی که خب کار هست که من بتونم پیدا کنم، ولی کاری که در حد اون کاری که من الان بهش رسیدم اونجایی که ایشون زندگی میکنن کم پیدا.
نه نرید اونجا، نه مقایسه رو نکنید. بیاد ببینید از الان بحث مقایسه نبود که اصلا بریم. من حرفم این بود که شما برید یه ما بیکار اونجا، نمیخوام برید اونجا کار بکنید. من حرفم این است که اینجا رو ببینید. حتی الان شما من میگید یه ما نمیتونم بگیرم، شک دارم، برای که میشه تو امریکا گرفت، فکر نمیکنم کارفرما با توجه به قوانین مقررات کار بتونن در مقابل بازیایی که شما در میارید خیلی به جنگتون بیان. ولی حالا اون به کنار، 2 هفتهشو که میتونید بگیرید، تعطیلات ورس کوین کریسمس و سال نو و اینا رو که میتونید سر هم بزنید، یا یه چیزی از قبل و بعدش، مثلا امسال که 4 شنبه افتاده همه رو یه هفته رو به هم ریخته، از این ور 2 شنبه و 3 شنبهشو، از اونم 5 شنبه و جمعهشو، بنابراین یه 9 روزی که الان همینجا شما یه آزادی دارید، یه 7 روز 8 روز دیگه میتونید سرش بزنید، شد 16 روز. به نظر من شما اگر یه مدت بلند مدتی با هم باشید در مسیر شناخت و تصمیم، ولی من یه هشدار فقط به شما میدم و اون کلیست و ابداً به ایشون و شما مرتبط نیست. یه مقداری یادتون باشه که ماها که از شرق میاییم، ویژگی‌های روانیمون و نگاهمون به ازدواج و همسر و بچه و اینها خیلی متفاوته با اون چیزی که من و شما در امریکا میبینیم. با اینکه درست و غلط و خوب و بدش کدامه فعلا کاری ندارم، ولی اون تفاوت مهمیه. در نتیجه موضوع رو جدی بگیرید و بی خودی هم به این امید که او رو عوض میکنید یا خودتون عوض میشید یا همه چی بهتر میشه نباشید. دو تا آدم باید قبول کنن که 20% بعد از اینکه ازدواج کردن همه چی بدتر میشه. اگر با 20% بدتر شدن هنوز شما فکر میکنید که این آدم الان خوبه، خب بله، ولی اگر نه، نه. من جای شما باشم بی خودی بازی در نمیارم. 2 هفته به کالسیک شده و نمیدونم هر چی شده یا مرخصی و هر چی از این قبیل شده، حداقل 2-3 هفته ای رو میگیرم میرم. اگه تونستم میذاره بیشتر میتونم، چون شما که MBA خوندید یه ذره با قواعد و قوانین بازار کارم آشنا هستید، از اونها استفاده کنید. به هر حال تصمیمتون رو ظرف 1-2 ماه آینده بگیرید عزیز، یا اینور یا اونور، و بی خودی خودتون رو در این دودلی و شک نگه ندارید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. مرسی از دکتر لطفی. شبتون
بخیر. شنگ رجمن با ما باش.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه‌ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888 644 0404
اگر آرزوی مهاجرت به امریکا را دارید یا پرونده مهاجرتی شما با اشکال قانونی مواجه شده، با دکتر زهره میزراهی، وکیل و مشاور حقوقی دوراندیش و با تجربه، تلفن 310-843-9494 تماس بگیرید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی الامکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700. یک پله فراتر از رویای شما. Infinity Construction، شرکت ساختمانی معتبر دارای بیمه، باند و لایسنس از شهرداری لس آنجلس. به اعتقاد آقای سعید، مدیر شرکت Infinity، هر نقشه کوچک و بزرگ ساختمانی قابل اجراست.
من قول میدم که نقشه رویایی شما عملی میشه.
Infinity پیشرو در ریمودلینگ آشپزخانه و حمام.
شما برای داشتن آشپزخانه و حمام شیک با طرحهای خیره کننده نیاز به بودجه آنچنانی ندارید. طرحهایی که ما به شما مشتریان میدیم واقعا کار هر کسی نیست.
گرفتن جواز برای ادیشن یا بازسازی ساختمان هم از عهده هر کسی بر نمیاد، اما آقای سعید آن را هم به سهولت انجام میده.
ما برای گرفتن پرمیت راه درست متقاعد کردن شهرداری رو خوب میدونیم
و تخفیف مخصوص برای شما شنوندگان محترم.
بله، فقط کافیه که دوستان اسم رادیو ایران را ذکر کنند و ما 10% تخفیف بهشون تقدیم میکنیم.
310-552-6081
infinityconstruction.com infinity with an i at the end.
توجه فرمایید، حراج بزرگ این هفته ای ایلات مارکت از 18 تا 24 نوامبر. تربچه، پیازچه، جعفری ایرانی و گشنیز 5 بسته $1، سیب گلاب 2 پوند $1، سیب فوجی 2 پوند $1، انار درشت 2 پوند $1، انواع پاستای ایتالیایی کاشر هر بسته 99 سنت، روغن حصه انگور صدف 2 لیتری 10.99، پسته لیموی درشت هر پوند 6.49، مرغ کرنیش امپایر 2.14 پوندی هر عدد 6.99، آب انار صدف هر شیشه 3.99، بادام خام هر پوند 4.99، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 3.99، سینه مرغ فامیلی پک هر پوند 3.99، بوقلمون درسته بدون هورمون هر پوند 2.89، 100% کاشر زیر نظر RCC. انواع و اقسام غذاهای سرد و گرم در ایلات مارکت با ونت پارکینگ مجانی. تلفن 310-659-7070. حراج ایلات مارکت از 18 تا 24 نوامبر.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و فردا شب سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانسی تحت عنوان یا دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی خواهم داشت که در سان دیگو همین یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی برگزار میشه و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. ورودیه این کنفرانس ها $40 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من یه اتفاقی برام هفته پیش اومد که میخواستم در موردش با اتون صحبت کنم. من یه پروسیجری داشتم، واندوسکوپی داشتم، شبش خیلی غذا خوردم خیلی ناپرهیزیم کردم و صبحش بندم رفت بالای 500 که منو بردن امرجنسی روم و بعد از اونجا.
نه سب کنید، قبل از اون کار یا در وقت کروناسکوپی؟
نه شبش خب نباید چیزی میخوردم.
اصلا نباید میخوردید؟
بله.
برای که میخوان ببینن چه خبر است. شما تازه رفتی زیادی هم خوردی؟
من متاسفانه از آدم همین، برای همین زنگ زدم، چون من از یک آدم سالم بیشتر غذا میخورم.
خب بخورید آدم نه سب کنین، آدم ممکنه 5 برابر یا آدم عادی و معمولی هم بدوه، ولی قرار که نیست که مثلا تو سینما بره بدوه. یعنی چی؟ شما فردا میخواید برید یه جراحی بکنین، مسئله جدیه، مسئله برخ از قاد مرگ و زندگیه، به شما میگن یه شب غذا نخور. شما نمیتونین غذا نخوری؟
همون دیگه، مشکل من اینه که کلن رعایت نمی کنم و رژیمم رو اصلا رعایت نمی کنم. من تو این چند وقت قند من همش بالای 400 و 500 بوده. و
حرف بد بزنم
بله.
و چرا شما خودتون یه جور دیگه نمی کشی؟
خب همون دیگه یعنی نمیدونم، مستثر شدم آقای دکتر، نمیدونم چی کار بکنم.
نه عزیزم، این ماجرا رو باید یکم این شناختش. اولا شما میدونید که اعتیادها به ترتیب آسیبی که به انسان میزنن، اول خیال کردن، دوم غذا، سوم مواد مخدر، یعنی اینقدر مهمه. دوم این ماجرا پدیده بسیار پیچیده است، برای که آدم ها از این در این زمینه با هم بسیار متفاوتن. کار برای یه عده‌ای مثل رانندگی است که میتونه از این ور ظرف یه ساعت بره 60 مایل اونورتر، برای یه عده‌ای ممکنه دوچرخه سواری باشه و مشکل باشه، برای یه عده پیاده است، برای یه عده روی سینه خزیدن است، در حالی که تمام جاده پر از خرده شیشه است. یعنی کار ساده‌ای نیست. من نمیخوام بگم خب یه تصمیمی بگیری تو انتخابی بکنی تو عمل کنی، نه، موضوع خیلی خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر، مخصوصا این که به دلایلی که برخی از اوقات هست یه رفتاری ضد طبیعت، یعنی من گرسنه‌ام، غذا هم هست باید بخورم. حالا شما من بگید چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
و چقدر فکر بکنید اضافه وزن دارید؟
اضافه من چون قدم 6'1" یه مقدار خوب شکمم جلو هست، ولی مثلا چاق اونطوری نیستم خوشبختانه.
حالا چقدر فکر کنید اضافه دارید؟ اگر
من فکر میکنم مثلا 20-25 تا دارم.
خب این که اصلا به اون صورت چیزی نیست که بدن شما در مورد غذاش این بازی رو در بیارید. شما این من میگفتید 200 پوند یا 150 یا 100 پوند، میتونستم بگم یه مقدار سیستم خارج از کنترله، ولی یه کسی که 35 سالشه، یک یعنی به یک اعتبار جوون 2-25 بون اضافه داره، ماجرای نخوردن غذا. یعنی شما چه توجیهی برای خوردن غذاتون داشتی؟
مشکلی که من دارم، من مشکلم بیشتر از وزن دیابتیس همه که غذا منو هپی میکنه. یعنی وقتی که کیک و شیرینی میرسم دوست دارم فقط بخورم و ببلعم. نمیدونم آقای دکتر.
خب ببینید عزیز، یک کتابی هست که من فکر می‌کنم کمک میکنه، Change Your Brain, Change Your Body، مال آقای دانیل ایمن. اونو خوندید یا نه؟ یا اونو ازش خبر دارید یا نه؟
بله، در یکی از کتاب هایشینو خوندم، نمیدونم این بودش.
خب شاید اون Change Your Brain, Change Your Life باید باشه. اون یه چیز دیگری است، البته با هم مرتبطن. ولی ببینید عزیز، مواردی هست، البته چون وزن شما خیلی زیاد نیست، من رو بیشتر به یه بازی در ذهن شما نزدیک میکنه تا یه واقعیت خارج از اداره و کنترل. چون گفتم اگر گفتید 100 پوند یا 150 پوند، میتونستم برم روی اون سیستم های دیگری که فرد خارج از کنترله، ولی روی 25 پوند نه. به من بگید استدلالی که اون شب میکردید چه بود؟
یعنی
دکتر گفته هیچی نخور، تازه این مواد رو هم مصرف کن برای که فردا باید مثلا روده تو تمیز باشه که ما بتونیم کارمون انجام بدیم.
نه.
چجوری به خودتون میگفتید که چه خواهد شد؟ یعنی چرا من دارم این کار میکنم با وجودی که فردا باید برم؟
من فکر میکنم اونجا میزنم رو دنده اتوماتیک. من استدلالم این بود که اوکی، حالا 8 شبه، من حالا میخورم، از 10 شب حالا تا صبح خیلی راهه، من میخورم، حالا اینجا حلوا هست و این هست و اون هست. من حالا
خب اگر دکترتون گفته 24 ساعت قبل چیز نخور که شما نمیتونید برای خودتون تصمیم بگیرید 12 ساعت رو به 24 ساعت یا 24 ساعت به 12 ساعت تبدیل کنید،
همون دیگه. من
نه آخه میخوام ببینم چه استدلالی با خودتون میکنید. یعنی شما که ببینید عزیز دکتر، اگر بهتون گفته 24 ساعت قبل مثلا چیزی نخور، شما که نمیتونید 12 ساعت قبلش کاری نداره. چون یه دفعه چرا با متخصص این کار شدی که میدونی 12 ساعت و 18 ساعت و 24 ساعت فرقی ندارن با هم؟
درست نه درست میفرمایید. من دوباره فکر میکنم جوابی که تنها جوابی که میتونم بدم اینه که مغزم میره رو دنده اتوماتیک و من احساس میکنم فقط دستم میره به طرف غذا و شیرینی. یعنی دیگه ساعت برام مهم نیست که حالا نباید بخورم یا به هر حال.
نه آخه ببینید این حرفو نمیشه زد. والا میگفتید وقتی رفتم توی خیابونم شیرینی فروشی شیرینیاش بیرون بود، برداشتم جوری خوردم. نمیکنید. نه ببینید درسته حرف دستگاه اتوماتیکتون رو متوجه هستم، ولی موضوعی مهم و اساسی آدم رو اتوماتیک نمیذاره. من اگر دارم یه جاده‌ای میرم، چراغ اتومبیلم خاموشه، برف باریده، جاده کوهستانیه، جلوام نمیبینم که ول نمیدم رانندگی رو عزیز. من میخوام یه ذره شناخت بیشتری از خودتون پیدا کنید. به عنوان اعتراض نمیگم، علت اینکه جواب ازتون میخوام به خاطر اینکه من میخوام شما رو بفهمم، چون منو نگران میکنه و شما یه مقدار مکانیزمای دیگری از نظر روانی دارتون کار میکنه، برای اینکه وزنتون خیلی بار پزشکی رو به من ارائه نمیده و من میخوام ببینم چرا شما دارید این کار رو میکنید. یعنی دهنکجی شما به چی هست؟
دهنکجی من احتمالاً به افسردگی شدیدی که دارم، البته تحت درمانم هستم.
خب این یه زمینه ای رو برای اون حرف بد اولیه‌ام فراهم میکنه. دومی که میدونید عزیز موضوع چه؟ موضوع این است که شما ممکنه به دلیل بیماری قندتون، نمیخوام اینو بهانه کنید ها، به دلیل بیماری قندتون نظام عقلی و استدلالیتون از کار میفته. یعنی بعید نیست که این تغییرات خاصی رو در قسمتهایی از مغز به وجود بیاره که مانع از این میشه که من مثلا بتونم یه چیزی رو جمع کنم یا ضرب کنم، و در نتیجه اگر از من یه چیزی رو بگیرند خب دیگه اونو ندارم. ببینید من میتونم شما رو تو هیپنوتیزم بگذارم و به شما بگم اعداد به این صورت 1 2 3 4 6 7 8 9 10، یعنی 5 رو نگم و شما بگید خب اعداد اینه. بعد اگر بهتون بگم 3 به اضافه 7 میگید 10، ولی اگر بگم 3 به اضافه 12 میمونید، برای که 15 5 شما ندارید. یعنی مغز اون تیکه رو نداره. یعنی به همین سادگی ظرف 5 دقیقه میشه اینو نشون داد. وقتی که شما یه همچین مطلبی در مغزتونه، به نظر من برخی از بیماری مثلا فرض کنید فشار خون یا همین قند، من فکر میکنم در حد کمی که میدونم که اصلا امیدوارم کسی اینو به جنبه پزشکیش از من نپذیره، تغییراتی رو در مغز به وجود میاره و بنابراین شما رو تبدیل میکنه به یه آدم دیگه. یعنی آدمی که همطور که خودتون گفتی مثلا 12 ساعت و 24 ساعت براش فرقی نمیکنه. 12 ساعت و 24 ساعت، 24 ساعت یه ذره بیشتر از 12 ساعت، یعنی مثلا 5 دقیقه. 12 ساعت و 12 ساعت و 5 دقیقه که فرق نداره. یعنی میخوام بگم مغز تا کجا میره. یعنی عامل فاصله میان اعداد رو به فقط کوچک و بزرگ بودن مرتبط میکنه. ما یه تحقیق دانشگاه تهران داشتیم در جنوب شهر تهران، مردم تا 25 رو باش راحت میامدن، یه مردمان بی سواد، ولی بعد از اون دیگه رابطه ها گم میشد. یعنی فاصله 40 تا 60 براشون مثل فاصله 300 بود به 9000. یعنی 300 با 9000، 9000 بیشتر از 300، 40 هم 60 هم بیشتر از 40. یعنی دوتا رو به راحتی میرسن مساوی هم بدونن و به همجرد بود که تو استدلالاشون میشد اونو دید. حالا حرف منم به شما این است که آیا هیچ تجزیه و تحلیل روانی یا در حدی که میگید دوا میخورید تو دکتر رفتی تو افسردگی دارید برای شما ارائه دادن که کجا مغز شما یا در چه زمینه درست کار نمیکنه؟ یعنی مثلا آیا اغراق میکنید؟ آیا تعمیم بیش از حد میدید؟ آیا نظام همه یا هیچ رو دارید؟ هیچ در این زمینه خبری از خودتون دارید یا نه؟
در موردش این موارد احتمالا ذکر نشده. یعنی صحبت کردم با روانشناسم ولی این موارد رو ذکر نکرده. ولی این که گفتین همه یا هیچ، من نظام همه یا هیچ رو دارم متاسفانه.
و میدونید اون بزرگترین دلیل افسردگی است، حداقل اون چیزی که مایه، یعنی برهم ریختن واقعیت و تفکر و تعقله که منجر به دیپریشن یا افسردگی میشه. حالا به من بگید شما میدونید چه مدتی مادر به شما شیر دادن یا شما از شیشه شیر استفاده میکردی؟
من از اول فکر میکنم شیشه شیر بودم، یعنی هیچ وقت شیر به من ندادم.
میدونید تا کی شیشه شیر رو در شما در اختیار داشتید؟ یه سال و دو سال و سه سال، چون برخی از وقت تو اونجا ادامه پیدا میکنه یا نه؟ خبر از اون دارید؟
اون رو نمیدونم آقای دکتر،
چون موضوع مهمی. برای که میدونید معمولا حالی مثل شما که اینجوری صحبت کنین مسئله تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن. دوم، شما میتونید چون اشاره کرد به شیرینی یه نوعی از ادیکشن نسبت به شکر وجود داشته باشه. من بارها عرض کردم شکر اینقدر بده که اگر تازگی ها به وجود می آمد احتمالاً من می شود. ولی به همین جد است که با توجه به مسیر تکامل انسان که گفتگوهای دربارش هست، این ماده برای بعضی ها می تونه بسیار ماده خطرناک و بدی باشه. و شمایی که بیماری قند دارید همینطور، اونم با قندی که شما از نمیدونم عدد 400 و اینا راجبش حرف میزنید، به نظر من موضوع خیلی جدیتر از این هاست عزیز. یعنی مسئله برای شما مسئله مرگ و زندگیه. اصلا مرده. موضوع نمیدونم خوشحالم میکنه و لذت میبره نیست. اون وقت فردا بعدن اون عملی که میخواستید انجام بدید انجام نشد دیگه.
نه دیگه، چون با قند بالای 500 بیهوشی خیلی خطرناکه. منو همونجا ادمیت هم کردن به هاسپیتال همونجا. البته خیلی اکسپرینس خوبی بود چون بالاخره تنظیم کردم قندمو. یه مسئله دیگه این که میخواستم آقای دکتر بهتون بگم، من دانشگاه میرفتم، الان یک سال به خاطر همین مسئله قندم لیواو ابسنس گرفتم.
خب ببینید، خب خود این میتونه یه معنی دار باشه عزیزا. یعنی مثلا میگم، نه اینکه بخوام بگم تا حدودی، حتی به احتمالش هست که شما به دلایلی با مسئله مدرسه بازی دارید، بنابراین اگر وزن و قند رو همینجوری نگه دارید بازم میمونید. یعنی یه زمینه‌ای برای خود تباهی من در شما میبینم، سلف دیستراکشن.
آها این حرفو بله روانشناس هم من زد. درست.
و این از کجا میاد نمیدونم. یعنی البته میتونم حس بزنم ولی الان فکر نمی کنم. شما مشکل مسئله حالا بهم بگید، چون الان یه دقیقه ما تا پیام ها داریم، سال مشخصتون چیه که من راجبش بیوزارم برای بعد یا الان پاسخی به شما. واقعا برای چی لطف کردی تلفن کرد؟
من واقعا دلیلی که زنگ زدم میخوام ببینم شما میتونین یه راه حلی جلوم بذارین. همین واقعا.
راه حل برای چی عزیز؟
برای اینکه بتونم خودمو کنترل کنم.
خب شما بز اولین حرفی که میزنم، شما در خانه تون شما تنها زندگی میکنین یا با کسان دیگه زندگی میکنین؟
با پدر مادرم هستم.
هیچ کس حق نداره تون خونه یه ذره شیرینی داشته باشه. هیچ. یعنی هر کس که میخواد شیرینی بخوره باید بره بیرون بخوره بیاد و تو خونه نمیتونی داشته باشی. فکر کن اگر تو خونه نبود چه میکردی شما؟
خونمون خوشبختانه از این نظر خیلی کنترل هستش، ولی من مشکلم اینه که وقتی مهمانی میرم یا جای دیگه میرم اون مسئله منو
دیگه. مهمانی هم نرید در اجتماع. میدونید چون ببینید مشکل شما برخی از اوقات این است که در دسترستونه. وقتی یه چیزی در دسترس نباشه احتمال داره که به گونه دیگه باش برخورد. حالا روی خط باشید بذارید ما پیام ها و اخبار بشیم صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگانش من با ما باشید.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالات و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کرده اند، تاکید می کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می باشد. با امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636. عضو 50-50 ایرانیان.
عاشق تو منم وطن 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 قربون تو بلم وطن 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 شب آوازم
نیمه پر با صدای بهارم
ای هویت من از دنیت من ای که خاک پاکت ریشه تو.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638.
این فرمول بیمه را به خاطر بسپارید. کمترین هزینه به اضافه آرامش، به اضافه اطمینان خاطر، مساوی است با کلاد اتم. کارشناس معتبر در صنعت بیمه 1-800-818-4992 و 5050 کلاد اتم.
برنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
صبحانه با هما سرشار، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. سفره را پهن کنید که باز آمدید. چای داغ و نان داغ و بحث داغ، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خونشی باشد.
پرولیز لیزر کلینیک، بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه‌های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
آندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چه خوب، میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیز تمام خدمات دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چه عالی!
پرولیز در گلندل و تارزانا.
پرولیز مدسپا و لیزر کلینیک.
818-507-0909. 818-507-0909.
پرولیز کلینیک.com.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنجشنبه ها 7-9 بعد از ظهر.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. آلودگی هوای تهران به میزان بالای رسیده و هوای تهران به مرگ خاموش شهروندان این شهر منجر شده است، ولی کسی متوجه آن نیست. حرداد لاهوتی نماینده لنگرود و عضو فرکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهار داشت آلودگی هوا به گونه ای است که همه ما دچار بیماری های ناشی از آن می شویم و طبعا کسانی که در سن بالاتری هستند یا به هر دلیل آسیب پذیرند بیشتر از این آلودگی متاثر خواهند شد. وی بخش بزرگی از این آلودگی را به استاندارد نبودن خودروها و سوختهای تولیدی داخل ایران دانست. رئیس اورژانس کشور اعلام داشت هفته گذشته آلودگی هوا در تهران از مرز اضطراری گذشته بود و بیماری‌های قلبی و تنفسی بین 5-10% افزایش یافته بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با خانواده میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت نسبت به عواقب ادامه حصر این رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 1388 به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار دادم و به رهبر گفتم ننگ حصر بر دامن نظام خواهد ماند. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از دیدار فرزندان موسوی و کروبی با علی اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گفته فرزند مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی گزارشی درباره محل اقامت نامناسب مهدی کروبی و وضعیت سلامت وی داده است. وی گفت با تغییر دولت نه تنها اتفاق مثبتی در برخورد با پدرش صورت نگرفته، بلکه از برخی جهات هم اوضاع بدتر شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که مکالمات تلفنیش توسط سازمان امنیت ملی امریکا کنترل و شنود شده، امروز در سخنانی در برابر مجلس نمایندگان آلمان از امریکا خواست نسبت به موضوع جاسوسی آژانس امنیت ملی این کشور شفاف سازی کند. وی گفت انتشار گزارش میان گزارشگران مبنی بر فعالیت‌های جاسوسی امریکا از رهبران آلمان روابط دو طرف را در ارتباط با توافقنامه تجارت آزاد تحت شعاع قرار داده است. با این حال علی‌رغم آنکه صدر اعظم آلمان بر ضرورت و اهمیت روابط دو کشور تاکید کرده، 60% از آلمانی‌ها بر این باورند که امریکا نمی‌تواند شریک قابل اعتمادی برای آلمان باشد. از سوی دیگر، گرچه آلمان به درخواست پناهندگی ادوارد سنودن، افشاگر اسناد محرمانه امریکا، پاسخ مثبت نداده، ولی از پیشنهاد وی مبنی بر همکاری با آلمان در زمینه افشای بیشتر موارد مربوط به جاسوسی استقبال کرده است. حسن عباسی نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، طی سخنانی گفت 85% دریاچه ارومیه کاملا خشک شده و از کل مساحت دریاچه ارومیه همکنون تنها 15% باقی مانده است. عباسی نژاد گفت از بخش جنوبی دریاچه تنها 6% باقی مانده است. وی دامنه پیشامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه را بسیار گسترده ارزیابی کرد و در این رابطه گفت با بحرانی که همکنون دریاچه ارومیه با آن مواجه شده، باید در انتظار افزایش سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی بود. کشاورزی آذربایجان غربی با توجه به خساراتی که به محیط زیست منطقه وارد می شود، مقرون به صرفه نیست. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. Come on, please have some more. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یکی از کارهایی که من میکنم، مثلا سر کار فرض کنین تولده، پاتلاک میکنن و کیک میارن، همه خب یه تیکه برمیدارن، ولی من به یه تیکه راضی نمیشم. من 3 تیکه برمیدارم میخورم. یعنی واقعا، یعنی از کنترلم یهو خارج میشه، حالا غیر از غذاهایی که خوردم.
خب حالا شما من بگید در مواردی که تو محیط اجتماعی هستید فکر کنید بیشتر میخورید؟ نه
بله بیشتر،
یعنی وقتی که اونجا. خب یکی از راهش این که نرید عزیز. ببینید، بسیاری از آدم‌ها چرا رژیم غذایشون به هم میخوره؟ به خاطر مهمونی هست. در حالی که مهمونی‌ها برای یه عده دیگه بهترین فرصته، برای که انواع غذای خوبم معمولاً کنار غذاهای نامناسب هست و به همین جاست که یه عده‌ای با رفتن مهمونی بهترین‌ها رو انتخاب می‌کنن، مثل جایی که حق انتخاب دارن، و یه عده‌ای با رفتن مهمونی خراب می‌کنن. بنابراین اگر نمی‌تونید جزء اون گروه باشید، بهتره که اونجا نرید. بعدم میتونید با خودتون، یعنی فرض کنین قبل از اینکه وارد مهمونی بشید، تو ماشین بشینید، بگید ببین تو داری میری، نیم ساعت به نیم ساعت هم میری تو دستشویی، جلو آینه میستی و قراری که با خودت گذاشتی که مواظب غذا خوردنت باشی و نوع خاصی از غذا رو بخوری و برخی از غذا رو مثلا لب نزنی، اینو یادآور میشی. بنابراین شما اون ماجرای گذاشتن روی دستگاه اتوماتیک، اگر از این طریق انجامش بدید، بعد از یه مدتی به عنوان یه هشداری که یا زنگی که به صدا در میاد اون زمانی که شما قصده نه حتی انجامه قصد انجام کاری دارید کمک میکنه، راهی دیگه ندارید عزیز. البته گفتم شما رو باید یک کمی از نظر روانی بیشتر شناخت که این از کجا میاد، چون اون علل و عوامل موضوع هستیست، از تثبیت دهانیتون گرفته تا احتمالاً اشتباهاتی که در کودکی شده که از طریق قضا شما رو راضی یا ساکت کردن، و یا بعدن نگاهی که خانواده و تو مهمونی ها و عزیزان در جهت خوردن غذا داشتن که اون رو به عنوان یا به اینکه به شما میخوروندن فکر میکردن که کار خوبی میکنن و این پیام غیر مستقیم گرفتید، یا شما که قبول میکردید فکر میکردید اونا رو دارید خوشحال و راضی میکنید، همه اینا دست به دست هم میده و موضوع غذا رو که یه پدیده کاملا فیزیکی و مکانیکی باید باقی باشه یا حتی بیولوژیک باید باشه، به یک بار تبدیل میشه به این موضوع روانی. اون جنبه روانیش رو باید از بین برد، ولی برخی از اوقات زمینهای کاملا پزشکی وجود داره، یعنی شما بدنتون گزارش رو که در جهت گرسنگی و یا اهمیت به این موضوع یا نوع خاصی از غذا از جمله شیرینی که بهش اشاره کردید میتونه ناشی از ترکیبای مختلف بدنتون باشه، که امروز یه مقدار مطالعات در این زمینه صورت گرفته و یه توصیه‌های پزشکی برای حل این مسئله هست، و البته در مقابلش هم راه‌های خنسا کردنش از جمله ورزش و یا جانشین کردن، یعنی ما یه غذایی رو میخوریم تقریبا با همون طعم ممکنه با نصف یا یه سوم حتی یه چهارم کالری بتونیم چیز دیگری رو مصرف کنیم، و با کمی توجه و تأکید و دادن اهمیت و اعتبار به اونی که کالری کمتری داره به تدریج حتی او رو خوشمزه تر از غذای اولیه یا اصلی کنیم. ولی البته اینا برمیگرده به این که ما بتونیم یه نزد و یا یه انضباطی رو در این زمینه که کار ساده‌ای نیست برای خودمون فراهم کنیم. به همین جهت که درست مثل آدمی که شما الان به من بگید که لباسم پاره است و به دلیل اینکه افتادم توی چاله دست و پام یه جاش اینجا و اونجا شکسته و خون میاد و یه کمی فرض کنید کثیف شدم، همینجوری نمیشه حکم براش داد، یعنی باید دونه خیلی خوب اینجا یه زخم، اینجا یه پارگی لباس، اینجا مثلا فرض کنید کثیفی صورت، هر کدومش با نوعی که میشه از میانش برد باید باش برخورد کرد، و این اون کاریست که باید انجام بشه. ولی شما مشکل اصلی و اساسیتون به نظر من از نظر پزشکی اون قند بالاست، و از نظر روانی مسئله افسردگی. چقدر اینا هم با هم رابطه متقابل دارن و یا کدام بیشتر علت دیگری هست، اونم خودش موضوعیست، و بعدم وقتی به قضا میرسه مسئله دیگری، چون میدونید یه چیزی نزدیک 90% افراد علامت افسردگی و یا افسردگی موجب میشه که اشتهاشون کاهش پیدا کنه، یه حدود 10% هستن که افزایش پیدا میکنه، و همین جهت است که به نظر میرسه مال شما در اون مسیر افزایش است. خود اون افزایش نشوندنده نوع تغییر و یا چگونگی آغاز و یا علت افسردگی است، یعنی اینا رو باید یک کسی با یه دقتی بشکافه. چرا؟ برای که موضوع شما یه چیز آشکاری نیست که مثلا دستتون شکسته و به خاطر اون چون درد دارید ناراحتی، موضوع شما این است که هیچیتون نشده شما ناراحتید، و حالا فهمیدن چرایی این موضوع یه مقدار آگاهی بیشتری میخواد. بنابراین مواردی از این قبیل که شما دارید اولا باید بپذیرید اصلا و به هیچ وجه موضوع ساده‌ای نیست، به هیچ وجه، یعنی این رو باید ابتدا دانست که موضوع ساده‌ای نیست، چون اون خودش مسئله مهمیه. و دوم این که برای برخورد منجر به نتیجه باید همه آگاهی‌ها وجود داشته باشه و همه راه‌های ممکن رو حرکت کنید. اینا اون چیزهایی است که به نظر من باید درباره‌اش بدونید. بازم تکرار می‌کنم، چون موضوع مهم و اساسی است و مسئله مرگ و زندگی است، اونم مخصوصاً به شکلی که برای شما در اومده، باید اون رو خیلی جدی بگیرید. روانشناس خوب می‌خواید و پزشک خوب که با آگاهی و دانایی و تخصصش واقعاً بتونه کمکتون کنه. ولی موضوعی عمومی عادی مثل حرفایی که من می‌زنم احتمالاً نقش چندانی برای تصمیم یا تغییر شما نخواهد داشت.
بله درست میفرمایید.
به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنونم.
خواهش کنم، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول که خیلی خوشحالم صدای گرم و
مهربونتون رو میشنوم. لطف دارید، حالا شما هنوز سیگ و اخلاقی من رو هم که با دیده باشید، ولی بفرمایید.
اختیار این دوست دارید، شما همیشه گل هستید.
عذر میخوام مزاحمتون شدم. من راجع به دختر 10 ماهمون یه دو سه تا سوال دارم. سعی می‌کنم خیلی کوتاه بپرسم. یکی این خیلی حالت وابستگی شدید به من داره. اینو تو خونه که کار می‌کنم هر جا میرم این دنبال من چسبیده به من یا بیرون حتی نمیذاره ما تو کالج که بذاریم. فقط می‌خواد بغل من باشه.
من اصلا فکر نمی‌کنم اشکالی داره عزیز. نه ببینید عزیز، شما درست به عکسش نگاه کنید. شما اگه به من بگید چرا این اینجوری، میگم برای که بعضی وقت بغلش نکرد. کودک اگر تمام زمانی رو که میخواد در آغوش قرار بگیره در آغوش قرار بگیره، بعد از این مدتی اون رو نمیخواد و به دلیل امنیت و آرامش که پیدا میکنه هیچ وقت تو عمرش محتاج هیچ کس نیست. روزی که ما به عنوان پدر و مادر فکر کنیم باید یه جوری از خودمون تو این سن و سال دورش کنیم که هرگز نباید چنین کرد، هرگز نباید چنین کرد، مسئله به وجود بیاد. من توی سی دی تولد تا 3 سالگی آوردم ماجرای نوازش استروک و اینکه در آغوش باشه و اینکه محبت رو همیشه‌ای که او میخواد بگیره سبب میشه این بازی‌ها رو در نیاره. به همجه است که بسیار از پدر مادرها هستن که هیچ مشکلی برای جدا شدن از فرزندشون ندارن، یه روز میذارن میرن دیگه، از اون به بعد همه جا دنبالشون میره. بنابراین از نظر من چون شما برخی از اوقات او وقتی شما رو خواسته او رو در آغوش نگرفتید، این گرفتاری رو پیدا کرد. از این بعد همیشه این کارو بکنید، بعدم کار و بار و زندگی دارید. اگر نه چیزی خارج از محیط خانه و عادی، از این بگایی که از به خودتون ببندید و خودتون این ورانور ببرید توش خلاص، چه به سمت خودتون صورتش باشه چه به سمت بیرون، هر کدومش رو که دوست داره یا ترجیح میده. و بنابراین این مشکل حل کنید عزیز، و الا اینکه شما بخواید بچه رو قبل از حتی به یک اعتبار 18 ماهگی از خودتون دور کنید حتما اشتباهه.
درسته، خیلی متشکرم. سوال دوم هم راجع به پسونکه. این خیلی اعتیاد داره به پسونک، حتی مثلا شب اگر که دو سه تا کنارش نباشه که مثلا گمشون میکنه یا پیداش میکنه با صدای جیغ پیدا میشه، صداش میره هوا.
خب اولا گرسنه‌ش از زمان شاید شما خودتون به شیر میدین هنوز؟
من تا الان بهش خودم شیر میدم، 10 ماهگی الان دیگه یه خورده وقته که قطع کردم.
حالا به نظر میسته که اولا برخی از وقت بچه ها چون گرسنه هستن این کار میکنن. دوم این که پستونک رو بهش بدید، فعلا تنوز تو این سن و سال اشکالی نداره، بچه روزی 2-3 ساعت مک بزنه مسئله نیست. فقط چون خودتون دیگه شیر نمیده، شیشه شیر هست، شیشه شیر رو ذره سراخشو گشاد کنید که اون 2-3 ساعتی که قراره مک بزنه از طریق پستونک باشه فعلا. بعدم حدود 12-14 ماهگی کمترش کنید، گوشه پستونک رو یه ذره ببرید که شبا باش راحت نباشه، خوابش های سنگین باشه، بعد از اینکه خوابید میتونید از ذهنش در بیاد یا معمولا بیرون میفته.
ولی شما دارید به جنگش از 2-3 ساعت
برای که گرسنه است عزیز، برای که معمولا تو این سن و سال هنوز چون تصویر دهانی صورت نفته گرسنه است فرزندتون.
آخه مثلا غذا رو که بهش میگی همه چیزای مختلف که امتحان میکنه اونا رو که نمیخواد، ولی باز پسونک رو همیشه میخواد.
نه خب آخه قرار نیست غذای مختلفی رو که اون نمیخواد بهش بده. نه ببینید، شما گرسنه نگرش میدارید، شما اون چیزی که اون میخوره رو بهش بدید، شما تصمیم نگیرید هر چه هست، یعنی اون چیزی که هست رو بهش بدید برای که اونه که بدنش میخواد. و ضمن اون پستونک هم فعلا اگر میخواد بهش بدید. خیلی جایی اون ور 4 ساعت نشه برای اینکه مسئله است، ولی 2-3 ساعت اشکالی نداره.
من سوال آخرم در مورد کتاب داستان خیلی دوست دارم، من براش زیاد میخونم. اشکالی داره اگه بعضی از لغت ها رو انگلیسی هم بش انگلیسی هاشم؟
هنوز زوده، هنوز زوده گیج میشه. شما هنوز وقت دارید تا 12 ماهگی عزیز با فارسی تنها برید. بعد از حدود مثلا 12 ماهگی به بعد، حتی 14 ماهگی بعد، معادلای انگلیسی برخی از لغت‌ها که بچه‌ها در روابط و شرایط عادی زندگی مثل آب و نمی‌دونم صندلی و دیوار و زمین و در و شیر و اینا هست رو بهش انگلیسی هم بگید. هنوز وقت دارید. بعد چون تو محیط امریکایی هستید، بچه‌ها اون صداها رو اگر بشنون و اون تلفظها رو که اون سیستمشون همچنان تحریک باقی بمونه، زمینه از شما و دوربریا هم زبان انگلیسی رو بشنوند، آماده میشن برای اینکه بعداً یه مقدار لغت یاد بگیرن. در حدی که وقتی فرض کنید به 18 ماهگی یا 20 ماهگی رسید، چیزی نزدیک 50-80 تا لغت انگلیسی هم اگر بدونه براش کافی است. به نام خودتون عزیزتون، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ان شاء الله
همیشه پاینده و سلامت باشید.
مرسی عزیز، ممنونتم.
مرسی. خدا
نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
واه، زیبا از کجا اومد؟
خب معلومه دیگه عزیزم، زیبا تویی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
در قاب قانون تنها نام سه وکیل است که می درخشد. دکتر شاهین صداقت، دکتر مهناز طاهری پور و دکتر جورج الکسانیان، مجرب در امور تصادفات، مهاجرت و ورشکستگی، با بیش از 35 سال تجربه مشترک و بیش از 5000 پرونده حقوقی. دفاتر در ولی و اورنج کانتی. تلفن 818-382-33-33 818-382-33-33 818-382-33-33.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اتاق داریم اتاق.
عجله کنید، اتاقاتون رو رزرو کنید. لس آنجلس سولد آوت، تورنتو سولد آوت، ونکوور سولد آوت، ساکرامنتو سولد آوت. این هتل استثنایی همه جا سولد آوت.
پس موافقی که اسم شفای عوض کنیم، یه اسم هنری روش بذاریم؟
پری ستاره.
بلندش دیگه نه. من نمیدونم مایکل جان، تو با این استعداد چرا همش دنبال اسم فیلم فارسی میگردی؟ یه اسم باید باشه داغ. داغ داغ داغ.
آب چوش.
وای گله نمکی جانم، دوست داره داره بخوره.
شفا جان،
با حضور مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامی، 24 نوامبر گلندل ستارز پالاس، اول دسامبر ولی ساتر میدل اسکول. تلفن 818-644-7144 و 08 ایرانیان. هتل نویسنده و کارگردان شاهین جامی.
اتاق پلش خانه خالی. K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم میخواستم از راهنمایی همیشه شما تشکر کنم. من سالهاست که از صحبتای شما استفاده میکنم و تصمیمهای خیلی خوبی تو زندگیم گرفتم که همش نتیجه راهنمایی شما بوده.
لطفاً
ازتون ممنونم.
خواهش، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه چند وقتی از خیلی کوتاه دو ماهی هست که اومدم امریکا.
از کجا عزیز؟
از ایران اومدم.
اوکی عزیز،
یه بیوگرافی از خودم بدم. 37 سالمه، ازدواج کردم و یه دختر 16 ماهه دارم. توی ایران که بودم، خب حالا قبل از که دخترم به دنیا بیاد، مهندسی مکانیک خونده بودم و حدود 10-12 سالم سابقه کار داشتم، یعنی همیشه کار میکردم. بعد که دخترم به دنیا اومد، به توصیه شما تا 18 ماهگی نمیخواستم کار بکنم، که حالا اون چیزایی که شما فرموده بودیم. الان هم همون روال ادامه داره دیگه، دختر من هنوز 16 ماهشه. اومدیم اینجا و من همسرم هم اینجا به خاطر پوزیشنی که اینجا بهشون پیشنهاد شد ما اومدیم اینجا و فعلا ویزای دو ساله داریم و اگر که اینجا مونده کار بشیم که اینجا موندیم، اگر نه به هر حال ایران بر نمیگردیم، احتمالا میریم استرالیا، یعنی در هر حال خارج از ایران میمونیم. حالا من یه مسئله دارم، این که من با سنم و شرایطی که الان براتون توضیح دادم میخوام که حتما بچه دوم داشته باشم و با توجه به اینکه حالا شما فاصله سنی خاصی رو توصیه میکنید، معمولا الان نمیدونم واقعا درس بخونم که راحت تر اینجا برم سر کار، برم دنبال کار یا بچه دوم بیارم. با توجه به اینکه هنوزم استیبل نیستیم، با توجه به این دو سال و حالا اینکه اینجا بمونیم در استرالیا، میخواستم نظر شما رو بدونم.
اولا احتمال اینکه اینجا بمونید چقدره؟
احتمالش رو واقعا نمیتونم هنوز بگم، چون تازه اومدیم و بعدم رفتی برای اینکه دوباره همسر من، چون من اگر که حالا هنوز سر کار نمیام، همسرم بتونن یه حالا آفر دیگه داشته باشن برای کار که ما از طریق کار بتونیم اینجا بمونیم.
اوکی، استرالیا رو چقدر راحت و آسوده میتونید برید؟
استرالیا هم پروسه اسکیل ورکر هستش، از طریق اسکیل ورکر ما اقدام کردیم برای مهاجرت و اون هم در جریان، حالا دیگه اگر 6 ماه نشه یک سال دیگه حتما اوکیه، چون که همه امتیازاتش هم آوردیم و مشکل نداریم.
خب ببینید عزیز، ماجرای اقامت شما در امریکا یا استرالیا یا ایران نقشی توی این انتخابتون نداره، برمیگرده به موضوع اول که آیا درآمد تنهای همسر شما برای اداره زندگی 3 یا 4 نفر کافی است یا نه، چه در امریکا چه در استرالیا.
آقای تو سال امسال که سال اول هست رو خیلی نمیتونم راجبش نظر بدم، نه میتونم بگم امسال کافی نیست به تنهایی، البته نه اینکه نگذره زندگیمون، الان ما 3 نفری با سرآمد ایشون داریم زندگی میکنیم و بدم نیست، ولی خیلی نمیشه حساب کرد روی یک سال اول، چون ما یه مقدارم قرض ایران با همسرم بورسیه بودن فرانسه درس خوندن و بعد اون بورسو بخریم و بعد اون پولو بدیم تو ایران، مجبوریم که یه مقدار پول بفرستیم ایران، ولی سال بعد وضعیت بهتر میشه و تمام حقوقی که ایشون به عنوان حالا یه پست دکترا اینجا دریافت میکنن حالا میمونه برام.
اون وقت شما چقدر دلتون میخواسته که ادامه تحصیل برید و به عنوان یه هدف جدی و مهم تو زندگیتون بوده؟
اینم یه مسئله یه که میخواستم باهاتون صحبت بکنم. من رشته مکانیک خوندم، خب میتونم بگم از 4 سال بعد از اینکه درسم تموم شد رفتم سر کار، یه جورایی راستش پشیمون شدم از اینکه چرا این رشته رو انتخاب کردم و دلم میخواسته که رشته‌مو عوض بکنم و برم روانشناسی بخونم. تو ایران تا چند سال پیش امکانش نبود که شما،
یعنی قبلا میخواستید پیچ و مهره ماشینا رو صفر کنین، حالا میخواهید پیچ و مهره مغز رو صفر. اوکی
تقریبا.
خب خدا به خیر.
حالا هم همون هست جریان، یعنی من به شدت علاقه‌مندم که این کارو بکنم، نه اینکه دوباره برم فوق لیسانس مهندسی مکانیک بگیرم، مگر اینکه امکانش پیش نیاد و من حالا به قول معروف این آرزو رو حالا به عنوان آرزویی که یک زمانی بهش برسم با خودم داشته باشم، ولی هدف ادامه تحصیلم بیشتر به این سمتی که تغییر رشته بده.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم سن من هست، 27 سالمه.
خب ببینید عزیز، شما اولا صلاحتون اینه با توجه به اطلاعاتی که به من دادید و هنوز امکاناتی که در امریکا و استرالیا و حتی به یک اعتبار ایران دارید که بچه دومو داشته باشید، و چون الان فرزندتون 16 ماهشه، اگر از این به بعد دست به کار بشید بعدی که 9 ماه بیاد این 25 ماه شده، و چون فاصله بین 20 تا 35 ماه قابل قبوله، حتی در مدت یک سال آینده اگر شما حامله بشید ما همچنان مسئله و مشکلی نخواهیم. بنابراین مورد اول. دومی که شما تا یک سال آینده که اینجا هستید بنابراین سفری و اجباری برای رفتن از امریکا ندارید، فرزندتون هم سیتیزن امریکا متولد میشه و اینجا خواهد بود، یعنی شماره دو. سوم این که چون همسرتون تا حدودی میتونن هزینه ها رو تحمل کنن، اگر در امریکا باشید میتونن، اگرم برید به هر حال یه حداقلی خواهد بود، چون سنتون 37 سال دیگه جا برای اینکه اول بری درس بخونید ندارید، مگر اینکه بخواید با یه بچه زندگیتون رو ادامه بدید که من باش موافق نیستم، مثلا وقتی که ممکنه و حد اقلا فراهمه. بنابراین از نظر من شما بهتره که فرزند دومتون رو بیارید اون رو به یه جایی به قول معروف برسونید، بعدن میتونید درستون رو بخونید. اما از اونجایی که رشته های مانند روانشناسی رشته های بیش از همه مطالعاتیه، شما میتونید از حالا روزی دو سه ساعت یا یک کمی بیشتر، حتی اگر حامله بشید هنوز چند ماه اولش هم که کاملا وقت و فرصتی میتونید داشته باشید، حالا که کار نمی کنید، روزی مثلا 4-5 ساعتی بخونید. و روزی 4-5 ساعت اگر بخونید، اون زمانی که وارد دانشکده بشید یا درس هایی رو بردارید به عنوان اون چیزی که به عنوان مقدمه یا به هر حال پیش درآمدی برای اون کار میخوان که برای دانشگاه خوبم مثلا اینش باشید، ضمناً مثلا GRE تونم یه مقدار خودتون آشنا کنید که بتونید گریجوییت رکورد اگزامینیشن هم امتحانشو بدید و راحت برید دوره فوق لیسانس رو. بنابراین وقتی میرید سر کلاس، وقتی که به شما پیشنهاد 5 یا 10 جلد کتابو میکنن، اولا ای بسا اونا رو یا مانند اونا رو خونده باشید، علاوه اگر یه مقداری هدفتون رو مشخص کنید که کدام دانشکده یا دانشگاه میخواهید برید، خیلی از وقت میشه لیست کتابا رو، چون غالب اوقات اینا ثابتن، تا حدودی ثابتن، گرفت و بنابراین درس ها رو از قبل خون. بنابراین شمایی که قراره بعدن فرض کنید درسی مثل ابنورمال سایکولوژی بردارید یا روانشناسی مثلا مرضی و یا حتی تاریخ روانشناسی باشه یا بحث پرسپشن درک و ادراک باشه یا مسائل شخصیتی پرسونال، که خب کتاباشو خوندید، بنابراین کار رو براتون ساده میکنه. ضمن این دانش یه مقداری متفاوته با دانش‌های حفظی و یا موضعی و موردی. این است که آگاهی امروزتون به درد 5 سال و 15 سال دیگه هم میخوره، یعنی همچنان در ذهنتون به عنوان یه مطلبی ثبت و ضبط میشه. اینی که با حرفایی که شما به من زدید، به نظر من بهترینش آوردن فرزند دومه و بعد از اینکه اون به حدود 20-22 ماهگی رسید و راهی محیط آموزشی شد، فرصت و فراغت بیشتری به شما میده. امید من این است که همسرتون از نظر مادی و مالی بتونه زندگی رو هر اندازم سخت و مشکله اداره کنه. البته یادتون باشه هر دوتا یا حداقل شما خیلی درس مناسبی برای ادامه زندگیتون نخونید، دوم در یه سن به یک اعتبار نامناسبی دست به یه مهاجرت زدید، سوم کنار اون خواستید صاحب فرزند بشید، بنابراین خیلی از بقیه از جمله از طبیعت انتظار نداشته باشید خیلی یار و مددکار شما باشه، چون خودتون هر چی تونستید برای خودتون دردسر ساختید و توی هم به دلیل خوب شرایطتون که میتونم بفهمم مخلوط کردید. بنابراین دیگه منی که با خودم اینقدر خوب عمل نمی کنم، انتظار نباید داشته باشم که دیگران با من خوبی کنن. این که من فکر میکنم وسط این انتخابا انتخاب بهترتون، چون نمیخوام بگم بین بد و بد، انتخاب بهترتون داشتن فرزند، از مدرسه فعلا گذشتن، اگر میخواید رشتتون رو عوض کنین از حالا شروع کنین به مطالعه کردن، به طوری که 3 سال دیگه که میخواید برید هم مقدماتی رو که لازمه گرفتید یا حتی درساشو، ممکنه یه درس باشه در 3 ماه و 6 ماه، هفته یه روز یا یه 3 ساعت که برید سر کلاس و بیاد، که اون به هر حال پریکویزیت های این دانشکده هایی که برخی از واسطان بردارید، یه مقدار GRE کار بکنید که خاطرتون آسوده بشه، کاملا آماده هستید که بدون وقفه وارد دانشکده یا دانشگاه بشید و درستون هم به موقع تموم کنید. من فکر میکنم این بهترین است در وسط این احتمالات و امکاناتی که شما دارید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه سوال دیگه هم بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی واقعا ممنونم از اینکه راهنماییم کردین، انقدر واضح و منطقی. سوال دومم اینه که دختر 16 ماهه من، خب فکر می‌کنم طبیعیه که به چیزایی که بزرگ‌تر دارن مثل لپ‌تاپ و گوشی موبایل و اینا به شدت علاقه نشون میده. و از اونجایی که خب حالا برای استفاده های تو سنهای بالاتر شما میگید یه قانونی برای بچه ها بذارید، من نمیدونم این قانون رو از چی باید شروع بکنم. الان اگه موبایل یا لپتاپ میخواد در اختیارش باید بذارم یا از همین الان باید قانون مداری برای شروع بشه؟ این
مشکل ازم اولا برمیگرده، من نمیدونم تو بازار برای بچه ها این نوع چیزا رو به گونه ای که ساده باشه، آموزنده باشه و هزینه و مسئله نمیدونم، چون ندیدم نمیدونم اونا رو باید چک کنم.
من لپتاپ براش گرفتم و یه گوشه موبایل هم گرفتم که حالا اعداد رو بهش میگه و حیوانات و فلان و اینا، یکی دو روزی با اون سرگرمه ولی باز دوباره برمیگرده به اینکه از وسایل ما استفاده بکنه.
خب مال شما بهتره، برای که ببینید بزرگای ذره عقلشون بیشتر میرسه. نه خب ببینید من فکر میکنم یه مقدار اجتناب ناپذیره، یعنی درست مثل خانه هاییست که توش سگ و گربه هستن. الان هم این وسایل الکترونیکی همچی نقشی رو دارن، در نتیجه بچه ها درگیرش خواهند شد. زمانش هم که از کی شروع کنیم اونقدر مهم نیست، برای که الان من دیدم بچه های کوچولویی که میارن این دستگاه رو بازی هایی هم براشون شروع کردن که به هر حال مفیده، فقط خطر در اعتیادشه. یعنی به نظر من این گونه وسایل درست به آدمای بزرگسالی که الان اونا آویزون خودشون شدن، آویزون خودشون کردن مردم رو، اون مسئله است. به همین جهت که اگر شما یک توازنی در این زمینه برقرار کنید و ضمناً فعالیت فیزیکی بچه به عنوان اصله، یعنی هر زمان که میشه به اصطلاح این بچه، حالا که این البته کوچیکه یه ذره بزرگتر با سگ دو بزنه، یعنی بچه‌ای زندگی رو برده که درگیر فعالیت‌های فیزیکی بشه. یکی از بدترین کارا نشستن است و یا چشم رو به یه جایی خیره کردن و دوختن که همه گونه میتونه آسیب بزنه. نتیجتاً اگر بتونید نیازهای او رو تا حدودی برآورده کنید با اون دستگاه یا دستگاه یه ذره پیشرفته که من مطمئنم برای سنای بالاترم حتما درست میکنن، که به هر حال مشغول اونا باشه که خیلی دخالت در کار شما نکنه، یا یکی از این تلفن‌های به هر حال خراب شده رو در اختیارش بذاره، چون شاید اونقدر تشخیص نده که تفاوت ها کجاست. در اون حد به بازی بگیریتش، مانعش هم نشید، چون یه مقدار میتونه حریص باشه و از اون بابت کار دستتون بده. یعنی خودش اون مقاومت مثلا تو این سن و سال که بچه درگیر جنگ قدرت یا پاور استراگل میشه، نمیخوام کارش به بازی و لجبازی برسه که بسیار از ما تو بزرگسالی داریم. به همینجاست که بالانس رو حفظ کنید، ولی نگرانش نباشید. گفتم شما فقط به من بگید من فرزندم و معتاد به این وسایل نمیکنم که بعدن وقتی نوجوان و جوان شو روزی 8 ساعت و 18 ساعت بشینه پای اینا، من مسئله باش ندارم. برای که به هر حال دنیای آینده حتی سر کلاس ها بدون تردید از این بعد بچه ها باید با لپتاپشون برن، اصلا حرفی توش نیست. یعنی به زودی آنچه که وسیله آموزشی هست که فواید بسیار داره ولی ضررهای کمی هم اینجا اونجا داره، زندگی ما رو خواهد گرفت. ولی مهمش اینه که شما کارش رو به عادت و اعتیاد نرسونید. اگر اونو بتونید مواظب و مراقب باشید و همچنان راه‌ها و درهای دیگری رو به روی او باز کنید که بتونه در اون زمینه هم فعالیت داشته باشه، به هر حال مثل انگلیسی که وارد وجودشون میشه اگر در امریکا هستید، لپتاپ و اینا وارد زندگیشون میشه. دیر و زودش هم اونقدرها مسئله ای نیست، مگر علل مشخص پزشکی داشته باشه که به نظر من بسالی که برای بچه ها درست کردن در حالی که نمیدونم چیه احتمالا نداره.
و متوجه، خیلی ممنونم،
برای خوشحالم باتون صحبت کردم،
متشکرم، من خیلی خوشحال شدم، ممنونم.
شنگر عجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش برای پیام های خودم استفاده کنم. اول اینکه فردا شب سه‌شنبه 19 هم کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو فردا شب خواهم داشت. همچنین به دلیل مسئله و مشکل ما ایرانیان در جهت وابستگی و دومی مهر طلبی و گره خوردن این دو با هم، دو کنفرانس در سان دیگو و لس آنجلس خواهم داشت که همراه است با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی یا بریدن بند ناف روانی. در روز یکشنبه 24 نوامبر، یعنی همین یکشنبه، در سان دیگو این برنامه رو خواهم داشت از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در این شهر. و روز یکشنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب این برنامه رو در المپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم داشت. ورودی این کنفرانس سان دیگو و لس آنجلس $40 خواهد بود. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس، کمی اگر زودتر رش بیارید با توجه به استقبالی که شده فکر میکنم حداقل جای خودتون رو مطمئن تر خواهید داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون، 818-345-4251 818-345-4251.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون بلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
پیام شاهیان، وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن، شما را با حق قانونیتان در قبال تکس‌های ناخواسته، تلفن‌های مزاحمت آمیز تلمارکترها و تبلیغات غیرواقعی آشنا می‌کند. اگر شرکت‌های بزرگ تکس‌های تبلیغاتی بدون اجازه‌تان به تلفن همراه شما فرستاده‌اند یا تلمارکترها با استفاده از دستگاه‌های اتوماتیک مزاحم وقت شما شده‌اند، پیام شاهیان با تنظیم شکایت‌های دست جمعی می‌تواند علیه این شرکت‌ها ادعای خسارت کند. گاه شرکت‌های بزرگ با تبلیغات گمراه کننده و دروغ فروش خود را با قربانی کردن افراد بالا میبرند. مثلا با برچسب روی مواد خوراکی ادعا میکنند که این جنس ارگانیک یا بدون مواد افزودنی است که خلاف آن ثابت شده، یا مدعی میشوند که این کالا ساخت آمریکاست، به هیچ وجه زیان ندارد و از این قبیل جملات که همه دروغ از آب در میآیند. دفتر حقوقی پیام شاهیان، وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن، آماده تنظیم شکایت های دست جمعی شماست. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیاب، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رسوندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید و بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222. نگاه میدیا تقدیم میکند. شنبه 23 نوامبر در سان دیگو و یک شنبه 24 نوامبر لس آنجلس، کمدی ترین نمایش قرن، استریپ تیز.
این ور دنیا چشخیه، اون ور دنیا چشخیه، این ور همه جهنمی، اون ور کلی بهشتیه.
استریپ تیز،
فرزان دلجو، مکتب ساز سینما و تئاتر نوین ایران، مینا لاکانی، برنده سیمرغ بلورین، بهترین بازیگر زن، با معرفی بهار خادمی و شومن محبوب میلیون ها ایرانی، سید محمد حسینی.
استریپ تیز، شنبه 23 نوامبر در سان دیگو و یک شنبه 24 نوامبر در ویلشر ایبل تیتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات 818-585-2446 585-2446. شروع برنامه 7:30. مراکز فروش بلیط در فروشگاه های ایرانی و وبسایت itsmyseat.com/nega.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلامی دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من یه سوال داشتم، در واقع سوال هستش در مورد مثلث زحمت که شما همیشه تعریف میفرمایید. من در واقع با یه خانمی آشنا شدم زمانی که ایران بودم چند ماه پیش، و بعد از اون خب اومدم از ایران بیرون اون اروپا برای اینکه درسمو تموم کنم و بعد تلفنی باشون در ارتباط بودم. من در واقع این مشکلات رو تویشون میبینم، مثلا هم استرس خیلی شدید دارن، پرخاشگری و عصبانیت، یه مقدار وسواس، بعد حالا یه سری در واقع بیماره های روانتنی مثل میگرن که البته قبلا داشتن و الان دیگه میگن خوب شده، یا مثلا بعضی وقتا میگن دستم درد میکنه، معده درد یا کولیت روده. این مسئله که میگم همه مربوط به اینجور، اگه درست بگم. من سوالی که دارم از خدمتتون اینه که اولا آیا حالا دو قسمت میشه سوالم، آیا درمانی هستش، درمان دارویی که وجود داره، آیا موقتیه، به چه صورتی است، ممکن هستش که در آینده عود کنه این مشکل؟
ببینید، بیاد عزیز فرض رو بر این بگیریم که بر اساس آنچه که شما گفتید ایشون گرفتار همون مثلث زحمتن، یعنی از یک طرف ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی که با خودش وسواس رو هم میاره، از جانب دیگه زمینه شاید و معمولا برای افسردگی، البته اشاره چندان شما بشه، یکی هم خشم و عصبانیت که به هر حال ایشون رو با ترکیبی که داشته تبدیل کرده به کسی که بیماری سایکوسوماتیک یا روانتنی داشته باشن از میگرنشون یا آنچه که درباره جهاز هاضمه و چیزهای دیگه گفتی. خب وقتی که در شما در مقابل این مثلث زحمت هستید، به صورتی که شما مطرحش کردی، من دو تا پاسخ برای شما دارم. یکی این که همه میتونن از مثلث زحمت برن سراغ مثلث رحمت، مادام که حاضر باشن سه تا زل یا زاویه اون رو در زندگیشون به کار بگیرن، یکی واقعیت، یکی اخلاق و یکی مسئولیت. یعنی روزی که یک کسی با ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی زندگی میکنه، گرفتار مثلث زحمت، افسردگی و استراب در حدی که به خودش و رفتار و ارتباطات خودش مرتبطه نمیشه. البته مایه های ارثی برخی از اوقات کار رو برای او بسیار سخت یا سهل میکنه، ولی همچنان مسئله اصلی عدم درک ماست از واقعیت، عدم رعایت اصول اخلاقی و انسانی است به عنوان راهنماهای اصلی که پا گذاشتن به روی واقعیت و اخلاق حتما به انسان آسیب میزنه، و بالاخره پذیرفتن مسئولیت مناسب. پس بنابراین یه کار اینه. به همین جهت است که امروز بیشتر این افراد، اگر 100 نفر آدمی که تو مثلث زحمت است، حالا با هر کدومش، استراب باشه، افسردگی، خشم یا هر سه یا هر دو، من وقت داشته باشم بیان پلوی من، من کوششم این است که ببرمشون تو مثلث رحمتی که واقعیت و اخلاق و مسئولیته. پس بنابراین یه جابجایی مسئله رو حل می‌کنه. دوم، شما من میگید خیلی خوب، اون رو متوجه هستم، اون یه پروسه ای بسا طولانی است و خیلی حد اقلا رو فرد باید داشته باشه. همین الان میشه چی کرد؟ پاسخ روشنی. خود این بیماری ها رو هم به خودی خودش میشه معالجه کرد. یعنی افسردگی یا استراب یا خشم و عصبانیت احتمال داره که دارو درمانی بخواد. احتمال داره که چون مغز به هم ریخته از یک تکنیک هایی مثل نورو فیدبک استفاده کنید. احتمال داره که وارد انواع مختلف روان درمانی بشید با توجه به موضوع و مورد و چگونگی گزارشی که فرد میده و آمادگی و به هر حال زمینه هایی که داره. شما میتونید انواع روان درمانی، از روانکاوی گرفته، سایکوآنالیزم گرفته، رفتار درمانی گرفته، بیهیویرال تراپی گرفته، یا اون چیزی که بیشتر معمول و مرسوبه که در مسیر همون گفته قبلی من هست، کاگنیتیو تراپی، یعنی شناخت درمانی استفاده کنه. بنابراین اینا بیماری های هستن عزیز که از میان میرن. فرض کنین افسردگی که از همش بدتره، آمارا نشون میده اگر به درستی معالجه بشه 40-50% آدم ها دیگه هرگز افسرده نمیشن. دوم، اگر به خوبی معالجه نشه 40-50% این آدم ها دوباره دچار افسردگی میشن 3 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد. و فقط 10% که آمارا نشون میده که هم به دلیل نوع خاصی از افسردگی، هم به خاطر عدم استفاده از بهترین ها یا دیر شدن و مزمن شدنش، ممکنه باقی بمونه. پس شما من بگید که این فرد اگر بخواد خودش رو درست و معالجه کنه، احتمال این که بتونه خودش رو به حدی برسونه که نسبتاً سالم و خوب باشه چقدره؟ میگم بیش از 95%. بنابراین عدد رو اونجوری میبینم. اما دو تا نکته رو مایلم بگم قبل از که شما دنباله صحبتتون رو بگیرید. یکی این که نوع ایشون و شرایط خاص ایشون و اینکه چقدر آماده هستن و نه تنها شرایط و موقعیت، روابطشون چگونه است، و دوم این که ایشون همینن رو شما باید مبنای ارتباطتون قرار بدید، نه اون چیزی که احتمال داره بشه. یعنی من ابدا قبول ندارم که یک کسی به یک کسی بگه من این عیب و ایراد از هر نظر، حتی فیزیکی یا روانی دارم، بذار ما مثلا با هم ازدواج بکنیم بعد من میرم اینو درست بکنم. نه، حرف من همیشه مشخصه. واقعا استثنا اگه اونقدر براش قائل نیستم، تو اول مسئله و مشکل تو حل کن، کاری که میخوای بکنی رو حل کن که خیلی ساده تر راحت تر حل میشه، بعد آنچه رو که ما میخواییم با هم انجام بدیم و انجام خواهیم داد. یعنی همون مثالی که اول تو پای شکستت درست کن بعد میریم فوتبال، نه اینکه حالا بیا با من تو زمین فوتبال و مهربون باش، با سر به سر من نذار و تنه به من نزن و بذار من با دستم هم توپ رو بردارم این ورون ور ببرم. خب این کار نمی کنه عزیز. اینه که چون شما در چارچوب رابطه گفتید، اونو هشدارشو به شما داده باشم، حالا وقت در اختیار شماست جان.
بسیار خوب. من قبل از که برم سراغ سوال بعدی، یه سوال خیلی کوچیک بپرسم که آیا دکتر کلافگی بی‌حوصلگی هم مربوط به همینا میشه؟
دقیقاً. یعنی بیقراری جزئی از یک طرف، از یه طرف پایه استراب و وسواس داره، از جانب دیگه دیپرشن. یعنی رسلس بودن عزیز، بیقرار بودن، یعنی ممکنه بعض وقت هم هایپر اکتیویتی باشه که ولی تای هایپر اکتیویتی یا آخر هایپر اکتیویتی هم دیپرشن یا افسردگی نشسته.
آیا که در واقع از که خدمتی من با این خانم آشنا شدم، خب ایشون خیلی از ملاکایی که من میخوام و دارن و در واقع رابطه خب اولش خیلی خوب داشت پیش میرم.
دو سه تا چیزی که دارن چی عزیز؟